وقل رب زدنی علما.
صفحه 294. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هیچ علمی به نسبت اون براشون نیست و نه برای پدرانشون. سنگین است سخنی که از دهنشان خارج می شود. آنها جز دروغ چیزی نمی گویند. آیه قبل بیان فرمود که این قرآن اومده تا هشدار بده کسانی رو که به الله فرزندی قائل میشن و کسایی که چیزهای دیگر رو غیر از الله مقدس میشمارن، اونها رو کارعی در این عالم میدونن. میفرماید که اونها به نسبت این سخن هیچ علمی ندارن، اصلا به نسبت خدا آگاهی خاصی، معلومات خاصی ندارن، همینجور فقط دارن میگن، نه خودشون معلوماتی دارن و نه پدرانشون. تصور درستی از خدا پیدا نکردن اونا که دارن میگن که خدا فرزندی داره، خدا کسو کاره ای داره. و این حرفی که میزنن میفرماید که کبرت کلمتن تخرج من افواههم. این حرفی که از دهنشون در میاد خیلی حرف گنده ایه، خیلی حرف سنگینی. اینا عمق فاجعه این صحبت نمیتونن درک بکنن که به راحتی چیزهای دیگر رو مقدس میشمرن. وقتی که چیزهای غیر از الله مقدس شمرده بشه، دلها به سوی اون میره و از اللهی که واقعا میتونه راهگشا باشه غافل میشن. همه میچسبن چیزی الکی، عمرشون، وقتشون، پولشون، تمام زندگیشون رو هدر میدن، میرزن به پای کسی که اون هیچ کاری نمیتونه براشون انجام بده و اون انسانها رو به بردگی میکشه، باعث میشه که طاغوت ها ایجاد بشن، زورگویان ایجاد بشن. و از اون ور اللهی که آفریننده همه عالم هاست رهاش میکنن. میفرماید که این کلمه خیلی کلمه سنگینی، حرف سنگینیه که اونها از دهنشون خارج میکنن به همین سادگی و کسان دیگر رو مقدس حساب میکنن. این یقولون الا کذبا، این چیزی که میگنم نیست الا یک دروغی، دروغ بیش نیست. یعنی در عالم بیرون اصلا واقعیت نداره که کسی با خدا پیوندی و رابطه‌ای داشته باشه. الله خودش تک و تنها آفریننده کل عالمه، هیچ کمک کننده و فرزندی و کس کاری هم نداره. این حرف کاملا دروغی هست. فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. پس تو خودتو میخوای نابود بکنی به خاطر این کارهاشون که اگر به این گفتار ایمان نیارن از روی تأسف و غم و اندوه. حالا اینا رو داره به تصویر میکشه، انسانهایی نه علم دارن، هیچی، همین جوری بدون مسئولیتی که حرفی از دهنشون در میریزن، اونم حرفای خیلی سنگین و بعد به راحتی هم دروغ میگن بدون تصور درست، همینجور قضاوت میکنن، اونم بالاترین قضاوت ها در مورد خدا انجام میدن، نه حتی مردم، در مورد خدا قضاوت میکنن که فرزندی داره. یه همچه آدم های بدون ملاحظه. حالا تو ای پیامبر، تو خودتو به خاطر اینها میخوای بکشتن بدی؟ فلعلک، یعنی تو فا اینجا، یعنی حالا اینا رو شناختی اینا چه افرادی هستن، حالا تو میخوای خودتو باخع، یعنی کسی که خودشو میخواد بکشتن بده، دغمرگ کنه خودشو از غم و ناراحتی، یعنی خودشو بکشه، باخع اون نفسکه، خودتو میخوای بکشی، علی آثارهم، به خاطر دنبال این افراد، تو میخوای به خاطر این کفرشون، این حرفاشون خودت رو به کشتن بدی؟ خب چه ارزش داره؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، حدیث اینجا قرآنه، یعنی گفتار، یعنی سخن، سخن تازه که این قرآن نازل شده از آسمانها، اونها به این گفتار تازه کلام خدا که ایمان نمیارن، تو خودت رو میخوای بکشی؟ اسفا، از روی تأسف، حزن و اندوه، این کارو مکن. اینا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. بدون شک که ما بر زمین قرار دادیم زر و زینت هایی برای اون تا اونها رو آزمایش بکنیم که کدومشون عملشون شایسته تر هست. میفرماید این کره زمین، اینا جعلنا ما علی الارض، نگاه کن، دقت کن روی زمین، ما قرار دادیم زینت الله ها، پر از زینت، خوشی، لذت، کیف، موضوعات و چیزهای دوست داشتنی، خونه ها، ماشین، طلا، موقعیت، قدرت، شهرت، لذت، شهوت، اینا رو ما رو زمین قرار دادیم و ریختیم همینجور روی کره زمین. هر کسی دنبال خواسته خودش داره میره و ما در همین زندگی با وضعیتی که این همه کشش داره زمین به طرف خودش، اون زر و زیورها، اون زینتها و لذتها به طرف خودش انسانها رو میکشه، ما در این میان داریم نگاه میکنیم که اونها کدوم افراد، کدوم اشخاص عمل شایسته تر از خودشان نشون میدن، یعنی گول زینتهای زندگی دنیا رو نمیخورن. ما اینها رو قرار دادیم تا اونها رو آزمایش بکنیم. اصلا هدف همینه، اصلا بذار وسوسه بشن، بذار دنبال زینتهای دنیا برن و اصلا ایمان نیارن. تو میخوای خودتو بکشتن بدی؟ هدف همینه که اونها آزمایش بشن و در بوته آزمایش خودشون رو نشون بدن که چقدر لیاقت دارن، چقدر دنبال حقیقتن، ارزششون چقدره و دنبال چه ارزشایی هستن. ما داریم اونها رو آزمایش میکنیم در این بوته دنیا و دنیا رو پر از زر و زیور کردیم که حالا اعمالشون رو ببینیم. پس تو بیخیال باش، خودتو اذیت نکن به خاطر ایمان نیاوردن اونها، اینا رو بهش توجه بکن. و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، و بدون شک که قطعا ما قرار میدیم اون چی که برش هست یک سرزمینی خشک که هیچ نشانه از سبزه و گیاه درش وجود نداره. پایان عمر این دنیا، حالا اینها به صورت موقت وسوسه میشن، میرن دنبال این همه لذات و کیف و امکانات دنیا و زر و زینت دنیا و این همه خوشی های دنیا، ولی میفرماید که ما 100% لجاعلون، اسم فاعل قطعیت رو میرسونه، ما این کارو انجام خواهیم داد، شک مکن. و اینا لجاعلون ما علیها، هر اون چی که روی زمینه قرارشو میدیم صعیدن، یک زمینی پهناور و یک دست و خشک، جرزا که هیچ اثری درش نیست، نه اثری از سبزه و نه از حیات و نه از هیچی. اینا رو همه ما بر میچینیم، این اوضاع و شرایط رو دیگه، نه ساختمونی، نه ماشینی، هیچ اثری در این زمین باقی نخواهد موند، دست آخر به اینجا میرسن. ولی ما داریم فعلا در این دنیا مردم رو آزمایش میکنیم. اینا رو بهش توجه کن که خوب بفهمی که دنیا برای چی اومده و مردم الان برای چه چیز دارن زندگی میکنن. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، آیا تو تصور میکنی که اصحاب کهف و رقیم اونها از نشانه های شگفت انگیز ما بودند؟ و بعد از این حالا شروع میکنه اولین داستان، دستور مبارکه کهف که اصحاب کهف هستند. میفرماید اصحاب کهف یعنی کسانی که داخل غار بودند. البته کهف به غار وسیع میگن، غار به اون درز و شکاف کوه‌ها وقتی که کمتر و تنگتر باشه غار گفته میشه. حالا امکان داره که تو در تو باشه، پیش در پیش داشته باشه و از نظر درازی زیادتر باشه غار، منتها کهف وسعتش بیشتره، تعداد افراد بیشتر درش جا میگیره، اون میشه کهف. میفرماد که اون کسایی که داخل غار بودن که اصحاب کهف باشن و رقیم، حالا رقیم برخی گفتن که اون نوشته‌ای که بر سر دهنه اون غار زده بودن، یعنی تاریخچه‌شون، یه لوحی، یه نوشته‌ای که به حساب از اون افراد اسمشون، زمانشون و همه چیشون درج شده بود درش، این بهش میگن رقیم. بعضی هم گفتن که اسم روستا بوده یا اسم اون سرزمین بوده رقیم، ولی در کل ظاهرن که میخواد آدرس بده اون اصحاب کهف و رقیم، یه چیزی که احتمال داره بعدها، حالا شاید قبلا بوده و متوجه و نوشته شده باشن مردمی در قرنهای گذشته، چون رقیم چیزی که نوشته شده و امکان داره که در آینده هم دوباره، چون الان تقریبا کمرنگ شده اون رقیم، الان معنی واضحی برای ماها نداره، برای قبلی ها امکان داره بوده باشه و دیدن افرادی و رفتن بازدید کردن در نسل‌های اولیه دین اسلام از صحابه از تابعین. و امکان داره هم در آینده این دوباره رو بشه، برملا بشه و همه ببینن اون رقیم رو و پیدا بکنن. داره آدرس میده که اصحاب کهف و رقیم، اون نوشته شده ها که کنار هم هستن، میفرماید که آیا شما تصور میکنید که از آیات تعجب برانگیز ماست؟ خدا داره صحبت میکنه، اینجا داره خودنمایی میکنه و بزرگی خودش رو یه مقدار تو این آیه داره به همون نشون میده که پهلو خدا کاری نداره که این اصحاب کهف 309 سال خواب برن و بعد از اون بلند بشن بدون اینکه بدنشون طوری شده، بدون اینکه حتی موهاشون هم موهای جولیده و بزرگ نشده، نه گشنگی نه تشنگی، خیلی راحت 309 سال به مثل 9 ساعت به مثل 5 ساعت خوابیدن و پا شدن. اینجوری یه انسان که اصلا برای ما قابل تصور نیست و چقدر شگفت انگیز این حادثه، خدا میگه برای ما که کاری نداره، چیزی نیست در نظر شما این شگفت انگیزه، شما تصور میکنید خیلی این عجیب و غریبه، ولی اون قدم عجیب و غریب نیست، یعنی قد ما کارهای عجیب و غریبتر و شگفت انگیزتر از این انجام دادیم و داریم انجام میدیم و انجام خواهیم داد که این چیزی به حساب نمیاد. داره ما رو متوجه بزرگی خدا میکنه، قدرت بی انتهای خدا. حالا مثلا همین که خلقت زمین و آسمان ها به جای خودش، همین ماها که بعد از نه 309 سال بعد از چند هزار سال این همه انسان مردن، ما هم خواهیم مرد، حالا اون که خواب بودن یعنی زنده بودن، ما میمیریم به خاک تبدیل میشیم، زنده شدن اون که خیلی سختتر و شگفت انگیزتر هست، همین ما بهش مبتلا میشیم دوباره زنده میشیم، از این که آدم 309 سال فقط بخوابه بیدار بشه، آدم بمیره زنده بشه که خیلی شگفت انگیزتره. میفرماید که پس دقت بکن، حالا این درست شگفت انگیزه ولی در نظر شما هاست، شما نگاه به چیزهای دیگر بکن، پی میبری که چقدر کارهای الله شگفت انگیزه. حالا میفرماید که تو تصور کردی این، حالا میخواد سر صحبت رو باز بکنه با عنوان افرادی که مثل اونجا فرمود دوتای قبر، تو خودتو نابود نکن به خاطر ایمان نیاوردن اونها، آدمایی که دلشون بی ایمانه، این اصحاب کهف رو ببین چجور وقتی که خواهان ایمان بودن رشد کردن. اذ اول فتیت و الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. زمانی که پناه بردن اون گروه جوان به سوی کهف، پس گفتن ای پروردگار ما، به ما از جانب خودت رحمتی ببخش و برای ما مهیا کن راه رشد و برون رفت. زمانی که از اول فتیه، اول یعنی پناه بردن، فتیه جمع قله فتا هست، یعنی گروهی از جوانان، تعداد کمی از جوانان، جوانان تازه به جوانی رسیده، نوجوان، جوان، اول سن جوانی 20-25، میگه این گروه جوان داره تعریف هم میکنه از نسل جوان، از انسان جوان، میفرماید که اون جوان، گروه جوان رفتن به کهف پناه بردن و داخل کهف دعا کردن برای خودشون، چون دیگه به ستوه اومده بودن از فشارهایی که در اون جامعهشون برشون بود، هر کس ایمان می آورد به شدت تحت فشار قرار می گرفتن. اینا مسیحی بودن در زمان بعد از پیامبر عیسی علیه السلام، حالا در سده اول احتمالاً بوده باشه، فشار رومیان که بت پرست بودن خیلی تعصب داشتن، فرمود اونجا کسانی که برای خدا فرزندی قائل میشن چیزهای دیگر رو به خدا نسبت میدن، اونها حرف سنگینی میزنن، دروغ میگن، خب چون به تعصب و قتل و شکنجه و آزار دیگران منجر میشه، حالا اونها تعصبات شدید به خرج میدادن و اینا چون ایمان آوردن تحت تعقیب بودن برای کشتنشون، رفتن پناه بردن به غار و اونجا برای خودشون دعا کردن، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، خدایا تو خودت از طرف خودت برای ما رحمتی فراهم بکن، ما دیگه هیچ راهی به ذهنمون نمیرسه، ما تحت فشاریم، تحت تعقیبیم از ترس جونشون، و خدایا تو برای ما کاری بکن، و هیئ لنا من امرنا رشدا، و تو راه برون رفتی از این مشکلی و این مخمسه‌ای که ما درش افتادیم، تو راه برون رفتی برای ما فراهم بکن، هیه فراهم بکن، لنا من امرنا رشدا، راه برون رفت که ما به یک رشدی برسیم، به یک جایی برسیم و پیشرفت بکنیم و از این مشکل ما نجات پیدا بکنیم، خدایا تو دیگه به داد ما برس، ما عقلمون به جایی قد نمیده، ما همینی که تونستیم از شهر فرار کردیم و تمام ظرفیت ها و خوشی ها و لذت های دنیا، امکاناتی که داشتیم همه رو رها کردیم از ترس جونمون، برای حفظ ایمانمون فرار کردیم و آمدیم پناه بردیم به این غار که هیچی داخلش نیست الا فقط فضای تنگ و تاریک و بدون هیچ امکاناتی، هیچ آب و غذایی. ما اینجا آمدیم، خدایا دیگه کار رو تو برای ما آسان بکن. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، در نتیجه ما بر گوشهایشان زدیم در داخل اون کهف یک چند سالی. فرماید ما بر گوششون مهر زدیم. زدیم بر گوششون یعنی چی؟ یعنی گوششون رو بستیم، چون آدم کنایه از خوابیدنه. آدم وقتی میخواد بخوابه چشاش میبنده ولی گوشاش که نمیتونه ببنده، و بیشترین چیزی که انسان رو بیدار میکنه گوشه، صداست، چون چشا بسته هست و اگر چیزی هم جلو چش آدم حرکت بکنه چون بسته هست متوجه حرکت نمیشه، در نتیجه خوابش ادامه داره. ولی گوش بیشتر به مغز متصله، خاصتا موقع خواب، و میشنوه و شنیدنها بیدارش میکنه. به همین خاطر میفرماید که ما بر گوششون زدیم، یعنی بستیم گوششون رو که چیزی دیگه تو گوششون فرو نره که از کانال گوش و صدا اونها رو بیدار بکنه، کنایه از یک خواب هست، یک خواب عمیق. اونها رو داخل همون کهف، داخل غار، به خواب فرو بردیم. سنین عددا، چند سال، چندین سال اونها رو به خواب فرو بردیم. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، سپس اونها رو از خواب بیدار کردیم تا بدونیم که کدوم یک از این دو گروه دقیق‌تر حساب دارن از اون مدت زمانی که درش موندن. الله داره بزرگی خودش رو یه مقدار اینجا ما رو متوجه میکنه. میفرماید که بعد اونها رو از خواب بیدار کردیم بعد از یک مدت طولانی، که بعدن توضیح میده چقدر. اینجا فعلا وارد خود اصل داستان نشده، یعنی داره بیان میکنه که انسان وقتی که دنبال رشد افتاد خودشو تحویل خدا داد. آیات اول سوره، خدا این کتابی که هیچ نقطه ضعفی نداره و قیم هست، کسی که تحویل خدا خودشو داد اینقدر رشد میکنه مثل اینا. میفرماید که بعد اونها رو از خواب بیدار کردیم تا بفهمیم که کدومشون درست‌تر میگن، یعنی ما کاری نداشت، ما اوقدر اونا رو تو خواب فرو بردیم، حالا میخوام ببینیم چی میگن، چی نظر میدن بعد از 309 سال کدوم یکیشون دقیق‌تر داره میتونه حدس بزنه که چقدر اینجا موندن. لما لبثوا امدا. خب اونجا وقتی دعا کردن فرمود که خدایا تو برای ما راهی بساز، راهی جلوی پامون بذار. میفرماید که اونها رو در خواب فرو بردیم. این یک راه حل بود برای نجات اونها از اون شر ظالمان. امکان داره یه جای دیگه یه ظالمی دنبال کسی بیفته و مثل فرعون نابود بشه، یکی دیگه دنبال یک پیامبران دیگه باشن مثل قوم لوط، عاد، هود، اونا بر سرشون زلزله و سیحه و چیزهای دیگه بیاد و با بلای آسمانی نابود بشن. و اینجا وقتی که دعا کردن خدا یا تو ما رو نجات بده، اینجا خدا به جایی که اون کافرها رو از بین ببره خود اینها رو به خواب فرو برد، چون ظاهرن که خدا برنامه دیگه داشت برای اون جامعه. اونا مثل جامعه فرعون، مثل جامعه قوم عاد و لوط خطرناک نبودن که نسلشون منقرض بشه. خدا فرصتی داد به اون جامعه روم که بیشتر باشن، چون الان وقتی این اتفاق میفته بعد از زمان پیامبر عیسی علیه السلام، رومیان که تعصب داشتن ابتدا و بت‌پرست بودن، ولی بعد از مدتی که کارهای فرهنگی و دینی ادامه پیدا کرد کل روم منقلب شد و همشون مسیحیت رو پذیرفت، یعنی دین مسیحیت که ابتدا باش مبارزه میکردن رو پذیرفتن. و چون در آینده خدا میدونه که در آینده متحول میشه این جامعه و دارای ایمان میشه، اونها رو از بین نبرد، اینها رو به خواب فرو برد که لااقل از دست اون شر ظالمان در امان باشن و دغدغه‌ای نداشته باشن. و بعد از مدتی اونها رو دوباره زنده کرد و اون تحولی که در جامعه ایجاد شده بود رو به اونها نشون داد. این نتیجه دعایی بود که برای خودشون کردن و پاسخی بود از جانب خدا که این کار رو براشون انجام داد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. ما قصه اونها رو بر تو به حق بیان میکنیم، حقیقت امر و این موضوع مهم رو برای تو بیان میکنیم به حق. بدون شک اونها جوانانی بودن که به پروردگارشون ایمان آوردن و ما هم بر هدایتشون افزودیم. حالا شروع میکنه به خود نقل داستان، میفرماید نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نبأ یعنی خبر مهم، این رخداد مهم رو ما الان برات میگیم که از همه چیز با خبریم، ما الان قصه شو برات میکشیم. انهم فتیتون، یه مجموعی بودن اونها جوانانی که به پروردگارشون ایمان آوردن، در زمان دقیانوس بوده، اونجوری که میگن پادشاه بت پرست ستمگر، و میفرماید که آمنو بربهم، ایمان آوردن، و زدناهم هدا، و چون ایمان آوردن هم ما هم راه هدایت رو برشون زیاد کردیم. قانون خداست، کسی که دنبال هدایت رفت خدا هم بیشتر توفیق بهش میده، ما هم بیشتر یادشون دادیم، اونها رو هوشیارتر و اونها رو آگاهتر کردیم. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا. و ما بر دلهاشون قوت بخشیدیم زمانی که پا شدن و گفتن که پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، هرگز ما به جز او معبودی رو فرا نمی خوانیم، که در این صورت ما حرف بسیار گزافی گفته ایم. اینجوری خدا بر ایمانشون افزایش داد، به اونها قوت و شجاعت داد. می فرماید و ربطنا علی قلوبهم، ما قلبشون رو قوت دادیم، خاصتاً از قامو، اون زمانی که بلند شدن اعلام کردن به مردم، به در و همسایه، به قوم خیشان، به دیگران موضعشون رو گفتن و خدا رو، خدای یگانه رو به گوش مردم رسوندن با تمام شهامت، با وجودی که اون همه جو خفقان بود و تعصب فراوان و تهدیدها زیاد، با این وجود ولی بلند شدن و قاطعانه اعتقاد خودشون رو اعلام کردن به مردم که اگر دیگرانی هم هستن ایمان دارن یا در مسیر ایمان هستن، اونو هم قوت بگیرن و بیشتر دل به خدا یگانه بدن و این باشه ترویجی برای دین خدا. بلند شدن و گفتن که پروردگار ما، همه تون بدونید که صاحب آسمان ها و زمینه، ما این بت هاتون رو هیچ کدومشون قبول نداریم، اشیای مقدستون رو، ما به غیر از الله لن ندعو و اصلا هرگز کسی دیگر رو فرا نمی خونیم، من دونهی الهن، هیچ کدوم از اون معبودان را. لقد قلنا اذن شططا، شطط یعنی حرف گزاف، اشتباه، ناحق، ناسواب، که اگر ما غیر از خدا بگیم که معبودی دیگر هست خیلی حرف اشتباه و ناحقی زدیم، ما هرگز یه همچه حرفی نمی زنیم و همچه اعتقادی به نسبت سایر خدایان نداریم، خدا فقط خدای یگانه. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اینها قوم ما به غیر از الله معبودان دیگر رو گرفتن، چرا پس دلیل محکم و واضحی نمیارن بر اونها؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که بر الله دروغ ببندد؟ اینا دارن صحبت میکنن، موضع خودشون رو شفاف بیان کردن با تمام شجاعت این جوانها، و فرمود که حالا در مورد قومشون، به دیگران میگفتن، به خودشون میگفتن، به اونایی که دوستاشون بودن از مؤمنان میگفتن که این قوم ما، شما دقت بکنید، اتخذوا من دونه آلهه، به غیر از الله آلهه دارن، آلهه خدایان متعدد، چون بت پرست بودن. حکومت روم و مردم روم در اون زمان بت پرست بودن و این اصحاب کهف مکانشون بر اساس به حساب قوی ترین اقوال میشه در ترکیه، در قسطنطنیه، و اتفاقا اونا وقتی که از خواب بیدار شدن در زمان کنستانتین اول بوده، و کنستانتین کسی بود که دین مسیحیت رو در ترکیه، در اروپا ترویج داد و اتفاقا هم اسم قسطنطنیه به اسم خود این امپراتور نهاده شد به میمنت زحمات این امپراتوری مسیحی. کنستانتین و قسطنطنیه شبیه به هم هست و این اسم از روی اسم این بنابر از کارشناسان گرفته شده. خب میفرماید که اونا که این همه آلهه دیگه دارن چرا دلیل ندارن که اونها خدا هستن، کاری پیش خدا هستن؟ چرا دلیل نمیارن سلطان بیین که ما هم بفهمیم واقعا اینها پیش خدا کاری هستن؟ ولی اینا که دلیل ندارن دارن دروغ میگن. حالا چه کسی ظالمتر و ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ ببنده، این حرفای سخت و سنگین همینجور از دهنش بیرون بریزه و در مورد خدا قضاوت بکنه؟ دیگه چه آدمی از این آدم ظالمتر؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.